سخن در این بود که در مورد بیع دین علی من هو علیه، اگر دست ما از دلیل کوتاه شد که جواز تراد برای صاحب عین موجوده وجود دارد، یا اینکه به واسطه این دی چون دین ساقط می شود و سقوط در حقیقت در حکم تلف هست، پس بنابراین جواز تراد ثابت نباشد. دست ما از دلیل عرض کردیم کوتاه است. آیا می توانیم استصحاب جواز تراد بکنیم یا خیر؟ به این معنا قبل رجوع بعد از تحقق معاتات به حکم اینکه معاتات دل اجماع موجب ملکیت جائزه خواهد بود نه لازمه، چون بنابر مبنای تملیک داریم بحث میکنیم، ملکیت جائزه است نه لازمه، پس جواز رجوع دارد. حال که دین ساقط شد، آیا میتواند صاحب عین موجود رجوع کند یا اینکه نمیتواند؟ استصحاب بقای این جواز بکنیم. عرض کردیم که چندین اشکال بر این استصحاب وارده. سه تا اشکال ظاهرا دیروز عرض شد که یکی از اشکالات مهم که دیروز عرض شد این بود که موضوع در اینجا که عبارت است از جواز تراد، چه زمانی نسبت به او ما یقین داشتیم که حالا شک کنیم؟ از ابتداء امر در حقیقت ما شک داریم، از همون اول یقین به وجود جواز تراد چه زمانی برای ما محقق بود که الان که شک در بقا کردیم استصحاب کنیم؟ ما از اول شک داریم، از حین تحقق معاتات در این شک داریم که آیا چون نتیجه معاتات در مورد بحث جز سقوط دین چیزی دیگری نیست از طرف مدیون، اگر نتیجه معاتات سقوط دین هست، از همون اول ما تردید داریم، نهایت التفاتی به این معنا بعدن پیدا شد، ممکن اول توجه نداشتن، حالا که طرف بعد از گذشت چند روز میخواد رجوع بکنه صاحب عین موجوده، میگه اصلا جواز تراد هست یا نه، ولی حرف در این که از اول اگر ما توجه میکردیم این شک بر ما بود که آیا اصلا از ابتدای امر جواز تراد دارد یا خیر. اشکال چهارمی که در اینجا هست در واقع این است که جواز تراد در ظرف سقوط مشکوک است. چرا؟ چون ازمنه سقوط فرقی نمی کند بین اون که زمان ابتدای تحقق معاتات باشد یا بعد از گذشت مدتی، چون فرقی نمی کند پس بنابراین از زمان سقوط در حقیقت ما شک داریم جواز تراد هست یا نه. این نگید آقا این عبارت اخرای همون نداشتن قدر متیقنه، نه، تفاوتش اینه که ما در اونجا میایم روی ارکان استصحاب بحث میکنیم، کاری نداریم به این که به هر حال این ارکان چیگونه هست، اونجا از راه نداشتن یقین سابق آمدیم به اصطلاح وارد شدیم، اینجا از بابی که شک در اینجا شک در بقا نیست. اشکال آخرش این میشود که شک در اینجا قهرن شک در بقا نیست، بلکه شک در اصل حدوث است. و حالی که در استصحاب علاوه بر اینکه یقین سابق لازم داریم، باید شک در استمرار و بقا باشد، و اگر شک در اصل حدوث باشد اشکال دارد، به جز موارد جریان استصحاب نیست. و در ما نحن فی شک در اصل حدوث است، و لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا تعبیرشان این است که سقوط نسبت به ازمنه فرقی برای اون ایجاد نمی شود که زمان سقوط کی باشد. زمان سقوط دین همون هنگام وقوع معاتات است. اگر معاتات در مورد بیع دین علی من هو علیه صدق کرد و به حمل شایع تحقق پیدا کرد، از همون ابتدا دین ساقط شده است. پس بنابراین از همون ابتدا ما شک داریم، پس شک در بقا نیست. علاوه بر همه اینها، تمام این مطالب بر این اساس است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اعتقادشون بر این است که مقتضای معامله از جمله معامله معاتاتی تأثیر در ملکیت است. یعنی اولا اون چرا که طرفین به عنوان معاتات یا بیع ایجاب و قبول لفظی مورد معامله قرار دادن، عوض این ملک طرفین می شود و نتیجه تحقق ملکیت در برخی از موارد عتق است، مثل بیع من ینعتق علی، در برخی از موارد وقف است و ها کذا، و در مورد بیع دین علی من هو علی نتیجه این ملکیت سقوط دین است. پس اولا مدیون مالک اون چه که در ذمه‌اش بود می شود، ولی آنما اثری هم که برای این ملکیت مترتب است غیر از سقوط دین چیزی دیگری نیست. پس بر مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه که اثر این معامله را حصول ملکیت می داند، این حرفا پیش میاد. ولیکن بنابر مبنای تحقیق که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرموده ان، این است که اگر ما به طبق فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بخواهیم عرض مطلب را بیان بکنیم، دچار یک مشکلی می شویم و اون این که شیء علت باشد برای عدم خودش. اگر بنا باشد بگیم اثر این معاتات ملکیت است، یعنی ملکیت که امرون وجودیون ولو اعتباری، امرون وجودیون این امر وجودی حاصل می شود، اثر این ملکیت که امر وجودی است این است که خودش منعدم می شود، چون اثرش سقوط دین دیگه. یعنی پس اولا مالک دین شد و به مجرد مالک شدن ساقط شد، و این اون محظور عقلی که شیء نمی شود، اولا اثرش وجود شیء وجودی اثرش عدمی نمی شود باشد، ثانیا هیچگاه شیء علت منعدم شدن خودش نخواهد شد، و اینجا ملکیتی است که این ملکیت موجب انعدام خودش می شود. ملکیتی است که تا مدیون مالک اون دین شد، خب چیکار میفته؟ با این دین میتونه معامله کند؟ نه، این دینی که الان مالک او شد یک دانه اثر بیشتر ندارد و اون عبارت است از سقوط عهده او از پرداخت این دین. خب دقت فرمودی چی میشود حالا؟ و قهرن این حرفا شبیهش در سابق هم گفتیم. مرحوم عاشق میفرمودن که اگر یک مطلبی غیر معقول باشد، فرق نمی کند در یک دقیقه این مطلب غیر معقول رو ما ملتزم بخوایم بشیم یا در مدت طویل، طولانی بودن مدت التزام به یک امر غیر عقلی و کوتاه بودن التزام به یک امر غیر عقلی تفاوتی در این نمی کند که بخواد بگید اونجایی که شما التزام به یک امر غیر معقول بخواید در مدت کمی پیدا بکنید این اشکال نداشته باشد. نه، این حرفا نیست. امر غیر معقول غیر معقول است. احسنت. پس در بانعرفی این که نمیشود علت شی برای عدم خودش بشود که این امر غیر معقول است، دیگه فرق نمی کند برای یک لحظه باشد یا برای زمان زیادی باشد. پس چه باید گفت؟ پس اشکالات، غالبی این اشکالات مبنی بر این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، و کثیری از بزرگان هم به تبع شیخ رضوان الله علیه همین مطلب را دارند که اثر معامله در اینجا ملکیت است. ولیکن این که ما که در بحث بیع من یعنی عتق علیه هم همین فرمایش را مرحوم شیخ دارد و دیگران هم میفرمایند، البته اونجا از یک راه دیگری ما چاره این نداریم جز التزام به این حرف تعبد است، ولی اونجا هم این اشکال هست برای خاطر اینکه این چه به اصطلاح ملکیتی است نسبت به عمودین که به مجرد مالک شدن شخص یک اثر بیشتر بر او مترتب نمی شود، و اون این است که آزاد باید بشود، بلکه منعتق می شود، نه اینکه بخواد انشاء اتقام بکند. انشاء هم لازم ندارد، این اتحاق قهریست. شارع که مالک حقیقی امور هست و همه اشیاء هست، او را آزاد کرده است، دیگه نیاز ندارد که انشاء بشود اتق. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برخلاف مشرب صاحب کفایه و برخلاف مشرب مشهور، این مطلب رو در چند جا دارن، از جمله از مواردی که این مطلب رو فرمودن در اینجاست. ایشان می فرماین اساساً اثر بیع چه با ایجاب و قبول لفظی چه با معاتات، این نیست که تملیک و تملک باشد، مطلب جدیدی است. می فرماید آقا خاصیت بی اعطاء با عوض هست. این معنا در باب اجاره هم میشه گفت، اعطاء منفعت هست مع العوض، در باب بی اعطاء عین است مع العوض. خب این اعطاء مع العوض در غالب موارد چون حصول ملکیت است، این چنین به حساب توهم می شود که بنابراین اثر بی و نیجور که عرض می کنم یه مقداری داریم جانب طرف مقابل را هم می خواهیم داشته باشیم که اونا بی جهت، چرا اینجور این بطلبی که فرمودن بی جهت نیست. اونا چون دیدن غالبا اثر بی تملیک است در مقابل تملیک، در مقابل تملیک و تملک است نسبت به طرف ای، لذا گفتن آقا بی اثرش ملکیت است. ولی اینجوری نیست، بی اثر غالب به حسب موارد این چنین است که ملکیت است، اما کلیت ندارد که در همه جا این باشد. بلکه اون معنایی که در باب بی باید بگیم شامل همه مصادیق بشود، این چنین باید تعبیر کنیم که بی اعطاء العین است مع العوض، اعطاء العین است مع العوض در مقابل اجاره، اعطاء المنفعه است مع العوض. حالا اعطاء العین مع العوض در غالب موارد اثرش حصول ملکیت است. اعطاء کتاب میکند در مقابل 10,000 تومان پول، اعطاء فرش میکند در مقابل فلان قدر پول، اعطاء مثلا آذوقه میکند در مقابل فلان. پس بنابراین اعطاء هست اما لا مجانن، بلکه مع العوض. در باب بیع دین علی من هو علی اعطاء هست، آقای مدیون اعطا می کند، بایه هم اعطا عوض با عوض قبول می کند، آقای مدیون اعطا می کند، اما مع العوض بایه هم میگه بله من عوض می پردازم. عوض چیست؟ دین. اما نتیجه این دیگه ملکیت نیست، از همون ابتدا سقوط دین است. نه یا بگو که آقا اول مالک می شود اونگاه ساقط می شود. چرا هید اصرار دارن بگن مالک می شود؟ چون بی را تملیک دیدن، خواستن تحفظ کنن بر اون حرفی که عبارت است از این که بی تملیک العین مع العوض است، خواستن این را حفظ کنن، لذا گفتن آقا اول مالک میشه بعد ساقط میشود. نه این حرف نگو، و این نظائر دارد. مثلا اگر زمین زراعی باشد وقف، این زمین زراعی غلات او را هم غلاتش میشه وقف دیگه، بعد از آنی که غلات او جمع‌آوری شد، اولیاء وقف آمدن اون غلات را بفروشن، نتیجه این بی چی می شود؟ این اول مالک کی مالک می شود؟ بحث مالکیت نیست، از همون ابتدا وقف است. یعنی همون جوری که خود اون عین وقف هست، منافع او هم قهرن وقفه. خب در بیع اون غلات از ابتدا به واسه این تحقق این بی، عوض او وقفیت اون پولی است که در ازای اون غلات می گیرن. پس بنابراین نه اینکه ملک بشود آنگاه بعد از ملک شدن بشود وقف. در بیع من ینعتق علیه مرحوم عاشق می فرماید چه اصراری دارید این که بگین اول آقا مالک می شود ولو آنم ما؟ لذا در سابق در همین مورد ایشان اشکال کردن، فاده ملکیت آنم ماییه مشکل را حل نمی کند، امر غیر معقول را معقول نمی کند. شما چرا ملکیت آنم ماییه قائم شید؟ خب ما اونجا لا وقف الا فی ملک هم داریم، اونجا این مطلب این فهمه کنیم. نه ما در اونجا ملکیت ملتزم نیستیم، بلکه به مجرد بی منعتق می شود. چرا میگید آقای آنما مالک تا حفظ کنید لا اتقه الا فی ملک را؟ نه، این لا اتقه الا فی ملک در این موارد اصلا تخصصا خارجه، در این موارد از تخصصا خارجه. یا در مثلا فرض کنین بعضی از موارد دیگر نتیجه بی این نمی شود باشد که حتما شما بگید آقا اول ملک است بعد مسئله انعتاق میاد، بعد مسئله اسقاط دین میاد، بعد مسئله مثلا فرض کن وقفیت و هاکذا. نه، شما از اول در این موارد ملتزم نشو به این حرف. حالا اگه ما این حرف نزدیم، از اول ملکیت قائل نشدیم، خب اون چرا که شما ادعا می کردین که به اصطلاح بعد از اینکه ملکیت آمد، حالا ملکیت جایزه است یا ملکیت لازمه می شود، خیر ناقا اصلا از اول ملکیتی نیامده است و نتیجه معاتات در مورد دین علا من به معاتاتی دین علا من هو علی، در اینجا اصلا این بحث موضوعا منتفی است که ملکیت بیاد پس از ملکیت اسقاط دین باشد. لذا می فرمایند ملکی در یک زمانی بخواد واقع شده باشد تا تعبیر بشود از اون ملک به ملکیت جائزه، تا موضوع رجوع که عبارت است از تراد ملکی، این اصلا در مورد بحث ما اصلا وجود ندارد. بحث التفات دارید، بحث تراد ملکی مورد بحث بود که آیا این تراد ملکی که اساس ملکیت جائزه هست در مورد بیع دین علی من هو علیه هم وجود دارد یا خیر. میگیم اینجا آقا اصلا اساس موضوع منتفی است، ملکیتی نیست. تا حالا بحث بود آقا ملکیت جائزه است یا لازمه. پس بنابراین در مورد این معامله معاتاتی قائل به جواز نیستیم و قائل به لزومیم، نه از باب این که ملکیت هست و لازم شده است. چقدر تفاوت آقا. یه وقت قائل میشیم به این که آقا این هم از ملزمات است. نه، ما بیع دین علی من هو علیه را به عنوان ملزم بیع معاتاتی که ملکیت اولا جائز بود ثم صار لازمن، این حرف را قبول نداریم، بلکه میگه ما از اول این ملکیه، این معامله اثرش اسقاط یا بگید سقوط دین است. وقتی دین ساقط شد دیگه معنا در ساقط و لایعود. پس موضوع ندارد بحث این که آیا اینجا ملزم هست یا نه. این حرف را در مورد بیعه مثلا من ینعتق علیه هم همین حرف رو میزنیم. در اونجا میگیم آقا اصلا بحث جواز تراد موضوع ندارد، چون جواز تراد عبارت موضوعش عبارت بود از چی آقا؟ از ملکیت. ملکیتی در کار نبوده از اول تا بگیم ملکیت اول جائز بود بعد صار لازمن، بعد حالا بحث بکنیم در این که این ملکیت به واسطه رجوع قابل برگرداندن هست یا نه. هیچ نیازی به این حرفایی که زده شده است میشود نیست. دو تا کلمه نتیجه این اعطاء غیر مجانی یا بگین اعطاء محل عوض در 90% موارد تملیک است، ولی در بعضی از موارد هم پیدا می شود که نتیجهش ملکیت و تملیک نیست. اونجاهایی که این معنا نیست اصلا بحث این که آیا جواز رجوع هست یا نه موضوعا منتفی می شود. در ادامه کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند و یحتمل العود، ولی خودشان هم می فرمایند و هو ضعیفان. حالا وجه این که احتمال عود را بیان کردن و در این عالم تضعیف فرمودن، در سابق دو تا وجه یادمه که عرض کردیم، این وجه دیگری که الان بیان می شود را در سابق نگفتیم، چون در ادامه بیان تمسک به استصحاب هست که مرحوم شیخ هم خدشه دار کردن تمسک به استصحاب را می فهمن و یحتمل العود و هو ضعیفان، لذا این وجه را هم عرض می کنیم که این زائد بر اون دو وجه هست. دو تا وجه برای جواز رجوع ذکر کرده بودیم که هر دو مردود بود. این وجه سوم می شود در واقع، و اون اینه که بگیم آقا ذمه انسان، یعنی همون عبارت نخرای عهده، نگر آقا تعهد داد طرف، ذمه یعنی همون عهده، عهده نسبت به مافذ ذمه، این عهده رو یک امر ثابت و مستمری بدانیم. لذا این عهده و ذمه تارتن بگیم فارغ است و اخرا میگیم که خلوف دارد از اشتغال به چیزی که سالبه منتفی به انتفاع موضوع، و ثالثا تعبیر اشتغال ذمه. البته فراق فرع اشتغال است، ولی خلوف ممکن است من بدو الامر، هیچ کسی که اصلا بدهی ندارد و که از هیچ مورد وقت هم قرض نگرفته باشد. خب ذمه امر او نسبت به اشتغال که مدیون بشود، نسبت به فراق که از اون اشتغال خارج بشود، یا خلوف که از اول اصلا مشتغل به چیزی نشود. میگن ذمه یک امر مستقلی باشد و مستمر. پس ما ذمه را اگر یک امر جدایی حساب بکنیم به منزله یک ظرفی است که گاهی از اوقات در این ظرف از اول چیزی داخل نمی شود، و ثانیتاً مشتغل به چیزی می شود که مثلا آبی در ظرف بریزد، و ثالثاً فارغ می شود که اون آب را از اون ظرف بیرون کنند و خارج کنند. پس سه حالت می شود داشته باشد، ولی زنده به منزله یک ظرف که این سه حالت خلوف یا اشتغال و یا فراق می شود پیدا بشود. خب بنابراین اگر کسی مدیون شد مقداری از مال را، اگر این دین داده بشود ذمه به حال خودش باقی است و ذمه از بین نرود، مثل سایر ظروف میماند. این حرف رو بزنیم. فقط سقوطی که در اینجا هست ماف ذمه ساقط میشود، اما خود ذمه ساقط نمیشود. بنابراین اگر خود ذمه امر ثابتی بود و حالات ثلاثه به اعتبار ماف ذمه بود، یعنی اون چی که به عنوان مظروف در این ظرف قرار میگیرد باشد، بنابراین بحث اعاده معدوم که اساس اشکال بر اون دو وجه سابق بود اینجا دیگه نمیاد. پس بنابراین فرض این که بگیم دوباره برگردد چیزی در ذمه مستلزم اعاده معدوم که محال بود عقلا نیست. اون اشکال عمده‌ای که بر اون دو وجه سابق بود دیگه جا وارد نمی شود. اینم یک راه برای این که بگیم عود صاحب عین موجوده به رجوع امکان داشته باشد و جائز باشد، و بنابراین نتیجتاً این بیع را، این دین، سقوط دین را از ملزمات حساب نکنیم. حالا اینا بر اساس فرمایش مرحوم شیخ ها، نه اون بیانی که عرض کردیم. ولیکن معذالک ضعیفش، شیخ هم رضوان الله علیه فرمودن و هو ضعیف. وجهش هم این است که ذمه ولو اینکه امر اعتباری است، اما ذمه یک معنای اضافی است و استقلالی در همون عالم اعتبار هم ندارد. مثل اینکه حرف را در عالم اعتبار هم اگه بخواید تحفظ بر عنوان جهت حرفیت داشته باشید، نباید مستقل به او التفات کنید. تا مستقل توجه کردید دیگه حرف نیست، این میشه اسم. در مانعنفی هم همینطور آقا، ذمه معنای مستقلی ندارد و ذمه مثل ظرف نیست که الان عرض کردیم، مثل ظرف نیست، بلکه ذمه یک نحوه ثبوت اعتباری دارای معنای اضافی است و نسبی. اگر ما فی ذمه رفت دیگه سراغ ذمه را هم نباید بگیرید. پس ذمه اینجور نیست که یک شیء ثابتی باشد، حالات ثلاثه برش عارض بشود، حالت خلوف و حالت اشتغال و حالت فراق. نه آقا، ذمه یک چیزی است که هرگاه بحث از ذمه هست ما فی ذمه باید باشد. ما فی ذمه اگر رفت ذمه ای نمیماند که شما بخواید بحث بکنید که اعاده معدوم، نه، کاملا همون اشکال اعاده معدوم وارد خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله. تا اینجا اون چه که عرض شد در این چند وقت همه مربوط بود بر این که ما بحث رجوع را بنابر مبنای ملکیت و تملیک در باب معاتات پیگیری کردیم، و اما بنابر مسلک اباحه مثل نظریه صاحب جواهر و منطبعشان. حالا اونجا باید ببینیم بنابر این مسلک اصلا رجوع جائز هست یا رجوع اصلا معقول نیست، و این حرفا در آور اون مسلک میاد یا نه، اینا انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد و آله. شنبه به لحاظ شهادت حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها تعطیلیم.